قال الله تبارك وتعالى في كتابه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. تقدیم به آستان مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنیم. در بین ویژگی هایی که خدا برای انسان ها قرار داد، دیرینه ترین و قدیمی ترین ویژگی یک انسان که مورد اراده و توجه خاص خداوند قرار گرفت، عبودیت و بندگی انسان برای خدا بود. زیرا جزء ویژگی های خداوند متعال این بود که مورد پرستش قرار بگیرد و عبادت برای او باشد. چون خدا معبود واقعی بود، پس میباید عابدهایی پیدا میشدند که به معنای واقعی کلمه در برابر خدا عبودیت کنند و بندگی کنند. قبل از آنی که بشر آفریده بشود، تمامی موجودات و مخلوقات عالم، حتی ملائکه و فرشتگان، جن و تمام موجودات تسبیح خدا را می گفتند، تقدیس می کردند خدا را و در حال بردن فرمان خدا بودند. اما نوبت به آفرینش انسان که رسید، یک مسئله جدی مطرح شد و آن اینکه موجودات دیگر بر اساس غریزه ای که خدا به آنها داده و حتی بر اساس فرمان خدا طوعاً و کرهاً، حتی از روی اکراه خدا را عبادت می‌کردند. اما نوبت انسان که رسید، خداوند یک امتیاز به او داد و آن که بشر با مسئله اطاعت یک چیز دیگر را هم توأم کنه و او اختیار بود. بشر مجبور به اطاعت نیست، بلکه باید با معرفت زمینه هایی رو در خودش ایجاد کند و به اندازه معرفتش خدا را عبادت کند. روی همین جهت خداوند متعال برای بشر برنامه مخصوصی رو تدارک دیده و زمینه های بسیار بسیار گسترده ای را فراهم کرده است. اگر ما در آیات قرآن مجید تعمق داشته باشیم، میبینیم که مسئله فراتر از اینه که حتی فقط انسان بگه من خدا را قبول دارم. عبادت یک معنای بسیار وسیع و گسترده داره که اگر بشر معنای واقعی بندگی و عبودیت رو بفهمد، باید با تمام ابعاد عبادت خدا را بپرستد. چون کلمه عبودیت در فارسی به معنای همون بندگی و پرستشه، و پرستش باید یه ارتباط قلبی در انسان به وجود بیاره با اون چیزی که میپرستد. رابطه بین خالق و مخلوق، عابد و معبود، اگر این رابطه غلط تعریف شد، به جای این که انسان عبادت کند حماقت میکنه، به جای این که بندگی کند شیطنت میکنه، به جای این که به دنبال حقیقت بره دچار سردرگمی و حیرت و انحراف میشود و اون ارزشی که عبادت داره رو از بین میبره. دشمنان بشر که در رأس اونها شیطان قرار داره این موضوع رو به خوبی شناختن که بشر به خاطر نیازهای فراوانی که در وجودش هست واقعا دنبال یک جایگاهی میگرده که به او پناهنده بشه و تمام اون وجود خودش رو وقف او کند. چون یه حالت طبیعیه که اگر کسی چیزی رو دوست داشت علاقه های خودش رو نسبت به او شروع میکنه ابراز کردن، ظاهر کردن. هرچه این علاقه شدیدتر بشه در ابراز اون هم تغییر ایجاد میشود تا جایی که ناخودآگاه انسان برای اینکه کسی رو دوست دارد از اون حالت غروری که درشه دست برمی‌داره. حالا شاید این تعبیر زیاد قشنگی به نظر نیاد اما ضرب‌المثل معروفیه که میگن یکی از خصوصیت‌هایی که خدا به زن داد این بود که گردن‌کش‌ترین سرکش‌ترین مرد را رام می‌کند، چه رسد به این که خودش رام باشد و دیگه منتظر فرمانی نشود. حالا چرا؟ اصل قضیه در نیاز انسان، یعنی شما چنگیز رو در نظر بگیرید با تمام اون خونخاری، با تمام اون جنایتکاری و با تمام اون ویژگی‌های درندگی که درش بود در مقابل همسرش یه انسانی میشه که کاملا مطیعه و این واقعیتیه، نه این که فقط تعریف باشه. چرا؟ چون نیاز به او دارد و چاره ای نداره جز این که مطابق میل او بخواد عمل بکند. حالا در مسئله درست چرا؟ بعضی ها واقعا از روی علاقه همسرشون رو دوست می‌دارن، محبت به او می‌کنن، بعضی به خاطر موقعیتی که دارن چاره‌ای جز اطاعت درشون نیست. عبودیت و بندگی از ابتداء خلقت انسان مطرح شد که باید بشر از یک طرف مسجود واقع شود و از یک طرف ساجد، مسجود ملائکه شد. خدا میخواد حتی به ملائکه هم بفهماند که در برابر بشر باید کوتاه باشد. او از شما برتر، انی اعلم ما لا تعلمون. اما در برابر خدا فرمود نه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. خدا اینو به عنوان یک قانون مطرح کرد، هیچ جایی هم برای شکستن این قانون قرار ندارد. فرمود از علم خدا گذشته است که بشر غیر خدا را عبادت نکنه، برای غیر خدا خم نشه، در برابر غیر خدا به خاک نیفته و در حالت سجده واقع نشه. حالا اینجا با توجه به این که ما دلمون میخواد فرصتهای خوبی رو انشالله داشته باشیم و ازش استفاده کنیم، در سوره مبارکه اسراء آیه 23 این آیه رو خدا بیان میکنه. این کلمه و قضا ربک رو برنامه ریزی شده تصور کنید. خدا میخواد این مسئله جا بیفته در انسان که غیر خدا پرستش کردن یه قانون خلاف قانون خلقت و آفرینشه. چرا؟ بشر ممکنه فقط خودش را ببیند و محدوده و سیطره خودش را، اما آثار یک عملی که داره انجام میده رو نمیشناسه. ابعاد اثرگذاری یک حرکتی که انجام میده رو نمیتونه حدس بزنه. مثل اینه که من بخوام در رابطه با زلزله مثلا نظر بدن در حالی که ابزار زلزله شناسی رو ندارم، علمی درباره اینکه زلزله چگونه به وجود میاد، چقدر میتونه قدرت داشته باشه، در چه وضعیتی ممکنه ابعاد خودش رو نشون بده نداشته باشم. اگر بخوام بگم زلزله چیز مهمی نیست، هر انسانی که اطلاعاتی راجع به زلزله داشته باشه به من میخندم، میگه اگر ندیدی لااقل شنیده ای که ابعاد یک زلزله اگر از 6 رفت بالا و دارای وضعیت 6 ریشتر شد یا بالاتر، خرابی میاره، کشتار میاره، آتش سوزی به وجود میاره. اونی که میگه مراقبت کنید زلزله چیز مهمیست، آینده قضیه رو داره میبیند، میبیند که اگر این زلزله به وقوع پیوست چه حوادثی پیش میاد. حالا یه مقداری میریم بالاتر میبینیم ان زلزله ساعت شیء عظیم را خدا مطرح میکنه. خدا میگه عظیم است، نه من بگویم. خدایی که عظمت در برابر اون چیه؟ تعظیم میکنه، عظمت در برابر اون فروکش میکنه. خدا میفرماید زلزله روز قیامت عظیمه، یعنی ابعاد او به قدری وسعت دارد که نمیشه با این بیان قاصر آن را مطرحش کرد. بنابراین شما حالا رو دارید میبینید و موقعیتی که زلزله به وقوع نپیوسته، حادثه پیش نیامده، انسانها دارن زندگیشون رو میکنن، اما اون دستگاه زلزله شناسی، اون مرکزی که برای این کار به وجود آمده، به محض این که میرید با یک متخصصش صحبت میکنید میگه آقا ما داریم میبینیم که فلان شهر بر روی خط زلزله قرار دارد و اگر زلزله اتفاق افتاد تعداد کشته ها بسیار زیاد و ویرانی و خرابی بی نهایته. پس باید یه فکر اساسی کرد. مقاومت دادن به ساختمان ها رو چرا مطرح کردن؟ برای اینکه زلزله رو بتونن باش برخورد کنن. تمام امکانات اطفای حریق رو در جاهای خاص به وجود آوردن برای که بتونن مقابله بکنن. یعنی اقداماتی که می کنن برای اینه که یا جلو زلزله تا حدی گرفته بشه و یا از ابعاد او کم بشود. حالا اگر خدا می فرماید در برابر خدا عبادت کنی و غیر مرا نپرستید که اگر پرستش غیر خدا آمد به زیان شماست، داره ابعاد عبادت غیر خدا رو در آینده جهان میبینه و میگه. و اون چیزی که الان حتی ما بعد از گذشته تقریبا حدود چند میلیون سال جادا در این زمینم جای بحث داره که چیزی در حدود 10 میلیون سال که بشر روی زمین داره زندگی می کند، در تمام این 10 میلیون سال شما بررسی بکنید می بینید بزرگترین حوادث تاریخی، بدترین نوع بیچارگی های انسان زمانی بوده که به غیر خدا رو آورد، در برابر غیر خدا کرنش و تعظیم کرد. اگر خدا به ما توفیق داد با یاری او، انشاءالله ما یه بحثی رو در این چند روز تنظیم خواهیم کرد، ولی اون زمان ممکنه محدود باشه و اونقدر فرصت نشه که ما بتونیم مفصل صحبت کنیم، اما حداقل ابعاد بحثمون روی قضیه عبادت، آثار عبادت، نتایج عبادت، شکل‌های عبادت و اینه که اگر انسان از مسیر خود عبادت وارد شد چطور میتونه حتی اثرگذاری روی موجودات دیگر عالم داشته باشه. این حالا بابا شروع بعد انشاءالله که مقدمه خوبی باشه و ما فرصت بیشتری رو بتونیم در روزهای آینده برای این بحث انشاءالله مطرح کنیم، که البته حالا استثناءً فردا رو ما نماز و منبر خدمت خواهیم بود و انشاءالله روزهای بعد روال معمولی جلسه طی خواهد شد. یک صلوات باید کنیم.